سلام، ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو سودی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. در آغاز خبرها، سرنوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سرنوالان روز شنبه 21 میزان در بیانیه گفتند که این افغان با یک هموطن خود که به اتهام تروریستی حمله در ایالات متحده دستگیر شده در ارتباط بود. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در فرانسه در زمینه حمایت از داعش مسنون پنداشته می شود. وزارت عدلیه ایالات متحده هفته گذشته گفت که پلیس در شهر اوکلاهامای امریکا نصیر احمد توحیدی، یک شهروند افغانستان را بازداشت کرد. توحیدی متهم است که قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 مایه نوامبر امسال حمله کند. یک منبع نزدیک به قضیه بازداشت یک افغان در فرانسه گفته است که این افغان برادر نصیر احمد توحیدی است، اما سرنوالان تایید نکردند. توحیدی در ماه سپتامبر سال 2021 وارد امریکا شد. در گزارش فرانس پرس آمده که توحیدی از طریق تلگرام با شخص در تماس بود که توسط اداره تحقیقات فدرال امریکا FBI به عنوان یک استخدام کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش شناسایی شده است. دو گروه ضد طالبان ادعا کردند که در کابل و غور به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته است که نیروهایش شام دیروز شنبه به موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان در سیراهی علاودین در سرک دارالامان شهر کابل حمله کردند. در ادامه آمده که در این حمله 3 عضو نیروی استخبارات طالبان کشته شدند و 1 تن دیگر آنان زخمی شد. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از انفجار در این منطقه خبر داده بودند. از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته است که در حمله نیروهایش در ولایت غور 4 تن از طالبان کشته شدند. این جبهه افزوده است که این حمله پیش از ظهر روز شنبه در مسیر شهرای ولسوالی 400 صورت گرفت. در خبرنامه همچنان آمده که اسلحه و جنگ افزار طالبان به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان افتاده است. طالبان در مورد ادعاهای دو جبهه ضد این گروه هنوز چیز نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند که این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که قانون ساحات سنتی بعد از توشیح ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر این گروه نافذ و در جریده رسمی منتشر شد. این وزارت روز شنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این قانون دارای 11 فصل و 67 ماده است که اعمار، انکشاف و نظارت از ساحات سنتی خصوصی و کوپراتیف، شرایط توزیع زمین در این ساحات و متقاضیان آن را شامل می شود. پیش از این طالبان از توشیح قانون امر به معروف و نهی از منکر و نشر آن در جریده رسمی خبر داده بودند. قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که اقدام دیگر طالبان برای محدود کردن بیشتر حقوق زنان و دختران در افغانستان دانسته می شود از سوی جامعه جهانی نکوهش شده. شماری از حقوقدانان می گویند از اینکه طالبان مشروعیت داخلی و خارجی ندارند و نهادهای قانونگذار را لغو کردند، صلاحیت تصویب قوانین را ندارند. رئیس یک حزب بزرگ مسیحی در لبنان میگوید که انتخاب رئیس جمهور جدید و خارج شدن از بنبست سیاسی برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله یک امر کلیدی است. حزب الله از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسی اش را. بخش اعظم جنوب لبنان در کنترل حزب الله است و حزب سیاسیش در پارلمان لبنان کرسی‌های را در اختیار دارد. رهبر بزرگترین حزب عیسوی در پارلمان لبنان و متحد نزدیک ایالات متحده و عربستان سعودی روز شنبه گفت در عدم موجودیت ابتکارات جدی بین المللی تنها گزینه برای رسیدن به آتش بس انتخاب رئیس جمهور است. حدود 2 سال می شود که لبنان درگیر بحران اقتصادی و بدون رئیس جمهور است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید که نیروهای کشورش تلاش های قوای روسی را برای بیرون راندن آنان از منطقه کورسک خونسا کردند. این در حال است که با تازگی در حمله راکتی روسیه دست کم 5 غیر نظامی اوکراینی کشته شدند. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی شب گذشته گفت که از سوی روسیه تلاش های صورت گرفته بود تا به پیشروی های در کورسک دست یابد، اما نیروهای اوکراینی خطوط دفاعی را حفظ کردند. پیش از این روسیه در این منطقه ادعای پیشروی کرده بود. نیروهای اوکراینی در ماه آگست به دنبال حمله ناگهانی به منطقه کورسک با دستاوردهای سریع و تکان دهنده نائل شدند. روسیه اعلام کرده که چندین روستا را پس گرفته است. گزارش‌ها از میدان جنگ به طور مستقل تایید نشده. تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره 3 جانبه بعد از ظهر امروز به مصاف تیم هانگ کانگ می رود. این مسابقه در شهر مسقط پایتخت عمان برگزار می شود. رقابت های 3 جانبه بین تیم های کرکت الف افغانستان، هانگ کانگ و عمان روز شنبه آغاز شد. کرکتران افغان در دومین بازیشان در این رقابت ها فردا دوشنبه با تیم کشور میزبان عمان روبرو خواهند شد. و با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت بانوان امروز تیم هند با استرالیا و تیم انگلستان با اسکاتلند به میدان می روند. این رقابت ها با اشتراک 10 تیم در 4 اکتبر در امارات متحده عربی آغاز شد. بازی نهایی رقابت های جام جهانی کرکت بانوان روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه طالبان به نشست شانگهای در اسلام آباد دعوت نشدند. جرگه ملی عدالت قومی پشتونها امروز نیز در ایالت خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. شکایت شماری از افغانهایی که از ایران اخراج شدند.
خودمون ناناور بودیم، هر چی کار میکنیم میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم در ساختمان، از اینجا ما را گرفتن آمدن منچقه خوشونه از لنتکو بایسای ما سر سای بکار آمانده گذرد مرز کردن.
ادامه محدودیت ها بر استفاده از تلفن های هوشمند در پنجشیر.
از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن هایی که در گوشی های هوشمند موجود هستند ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و روابط ما را تامین بسازیم.
یک باشنده پنجشیر بود، صدایش برای این که شناخته نشود تغییر داده شده و برنامه ورزش در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف پیشکش می شود بپذیرید. پاکستان در هفته جاری از نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد میزبانی می کند، اما در این نشست از طالبان دعوت نشده. پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت سابق این کشور در نشست‌های سازمان همکاری شانگهای به عنوان ناظر اشتراک می‌کرد. در نشست این سازمان که در روزهای 3 شنبه و 4 شنبه در اسلام آباد برگزار می‌شود، در کنار اعضای سازمان از منگولیا عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای نیز دعوت شده. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
سفر اعضای سازمان همکاری شانگهای به شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده و قرار است که نشست 2 روزه این سازمان 3 شنبه 15 اکتبر آغاز شود. طالبان حاکم بر افغانستان در این نشست دعوت نشدند، اما در کنار کشورهای عضو از منگولیا که عضو ناظر این سازمان است دعوت شده و از ترکمنستان خواسته شده تا به حیث نماینده خاص در آن شرکت کند. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده که از طالبان دعوت نشده، زیرا سرمنشی سازمان همکاری شانگهای برای آنها دعوتنامه ارسال نکرده است. رسانه های پاکستانی از قول این منابع گفتند که عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای چند هفته پس از 15 اگست سال 2021 میلادی که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند غیر فعال شده است. افغانستان در ماه جون سال 2012 میلادی به حیث عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای پذیرفته شد. سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 میلادی توسط چین، روسیه و 4 کشور آسیای میانه یعنی قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. هند و پاکستان در سال 2017 میلادی به این سازمان پیوستند. در آن زمان گزارش‌هایی وجود داشت که ممکن است ایران و افغانستان نیز به زودی عضویت این سازمان را حاصل کنند. ایران در سال گذشته به این سازمان پیوست. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به طور مشترک 40% نفوس جهان را تشکیل می‌دهند. حکومت طالبان تا هنوز در مورد عدم اشتراک در نشست سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد چیزی نگفته، اما در دو نشست اخیر این سازمان نیز از نمایندگان طالبان دعوت نشده بود. تدابیر شدید امنیتی در اسلام آباد برای این نشست اتخاذ شده. در کنار پلیس، هزاران عسکر اردوی پاکستان نیز برای تامین امنیت در اسلام آباد توظیف شدند. برای 3 روز رخصتی عمومی اعلام شده و در این 3 روز شهر اسلام آباد مسدود خواهد بود. زیرا از سوی دیگر هشدار حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان یک تهدید برای این نشست به شمار می رود که گفته در جریان نشست شانگهای در اسلام آباد تظاهرات برپا خواهد کرد. بر اساس گزارش ها سازمان همکاری شانگهای در نشست اسلام آباد روی همکاری ها در زمینه های اقتصاد، تجارت، محیط زیست، روابط اجتماعی و روابط فرهنگی بین کشورهای عضو و بررسی فعالیت های این سازمان بحث و گفتگو می کند و تصامیم مهم در مورد بودجه این سازمان گرفته خواهد شد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از همراهیتان. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها امروز نیز در خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. شماری از افغانهایی که اخیراً از ایران به افغانستان اخراج شدند میگویند که تنها نان آور خانواده خود بودند و در نبود آنها بقیه اعضای خانواده‌شان در وضعیت بد در ایران زندگی می‌کنند. روایتی که برخی خانواده‌های افغان در ایران هم آن را تایید می‌کنند. این در حال است که اخیراً برخی از مقامات ایرانی اعلام کردند که در 6 ماه اول امسال 270,000 افغان را از کشورشان اخراج کردند. همکارم در این گزارش با برخی از افغانان که اخیراً اخراج شدند صحبت کرده.
خودم بدون خرج خانه، کرای خانه، کل چیز خودم میدادم، خودم کار میکنم. جو کسی نیستی.
وهاب یکی از افغانهای است که حدود 1.5 ماه قبل از سوی حکومت ایران به افغانستان اخراج شده است. او روز شنبه به رادیو آزادی گفت که یگانه نان‌آور خانواده 8 نفریش بود و کرایه خانه، مصارف خواهر و برادر کوچک و تداوی پدر بیمارش را به عهده داشت. وهاب افزود که نگران همه اعضای خانواده‌اش در ایران است که حالا در نبود او زندگی کردن برایشان دشوار شده است.
خودمون نان‌آور بودیم، هر چی کار میکنیم میدادیم خرج خانه، سر کار بودیم، ساختمان از اینجا ما را گرفتن آمدن مچق خوشونت لتکو بایسای ما سر صاحب کار آمانده بودند مرز کردن فامیل مو طرفون، پدر مریض، مادر مکتب خوار، یادر رفتن میتونه سخت شده. من افغانستان مده، فامیل مده ایران مده، اون زندگی جا برای ما سخت شده، اونجا مشکلات فامیل خودم ایران مده، اینجا چی کنم ها؟
در این حال شمار از خانواده هایی که بستگانشان به افغانستان اخراج شدند میگویند که اعضای باقی مانده خانواده آنان در ایران با مشکلات روبرو اند. عزیز احمد یک مهاجر افغان در ایران به رادیو آزادی گفت که 1 ماه قبل پسر کاکایش را از ایران اخراج کردند و همسر او در ایران تنها مانده است.
چه وقت بشه بچه بابای ما را گرفته بود، خانوادش اینجا مانده بود و خودش هم الان افغانستان است. الان یه خانومش است و دیگه اولاد ندارم. یه خورده مشکلات ها بر فلان زیاد داره دیگه، کسی نانوار خانم نداره و کسی هم نیست و خودشون در خانه تنها نزید و زیادتی های دیگر هم من میشناسم که تعداد مرد شدن و فامیلایشان اینجا ماندن، آناور خانه ندارن و برگ هم مشکلات خیلی گرفتار هستن.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اخیراً برخی از مقام های ایرانی از اخراج صدها هزار افغان در 6 ماه گذشته امسال به افغانستان خبر دادند. خبرگزاری ایرنای ایران با نقل از حسین شرافتی راد، مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی و اقوالی خراسان رضوی نوشته است که در 6 ماه نخست سال جاری 270 هزار افغان بدون مدرک را از طریق مرز دوغارون ایران به افغانستان بازگشت دادند. او روز پنجشنبه 19 میزان به این خبرگزاری گفته که این تعداد در 11 ولایت آن کشور شناسایی و از طریق گذرگاه دوغارون و بعد از تعیین مراحل قانونی به کشورشان فرستاده شدند. به گفته او این رقم مهاجران اخراج شده افغان در تناسب با زمان مشابه در سال قبل 40% افزایش داشته است. مهاجران افغان بر علاوه روبرو شدن با اخراج از سوی حکومت ایران به افغانستان، اخیراً با مشکلات متعدد در داخل ایران از جمله اجازه نداشتن کار، عدم تمدید پاسپورت، عدم دسترسی برای خرید نان خشک از نانوایی، شفاخانه ها و ده ها مشکل دیگر روبرو شدن، میگویند زندگی برایشان در ایران چند برابر دشوار شده است. پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بیشتر افغان ها به خاطر فقر، بیکاری، تهدیدات امنیتی و برخی دلایل دیگر افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای منطقه از جمله ایران و پاکستان شدند. این افغان ها که گفته می شود بیشترشان را فعالان مدنی، نیروهای امنیتی پیشین و خبرنگاران تشکیل می دهند، همواره خواستار متوقف شدن روند اخراج افغان ها شده و تاکید کردند که در شرایط کنونی به دلیل تهدیدات امنیتی راه برگشت به افغانستان را ندارند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
جرگه ملی عدالت قومی پشتون‌ها که روز شنبه آغاز شد، امروز نیز در ایالت خیبر پختونخوا ادامه می‌یابد. این جرگه که از سوی جنبش تحفظ پشتون تنظیم شده، قرار بود روز جمعه آغاز شود، اما با یک روز تأخیر آغاز شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
انتظار می رود که تا ختم امروز حدود 80 کمیته جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها تصامیم خود را اعلام کنند. از جمله این 80 کمیته، 60 کمیته آن از ولسواری ها نمایندگی می کنند. متبقی به نمایندگی از انجمنها، اتحادیه ها و سایر نهادها در بحث ها اشتراک کردند. اولین مرحله برگزاری جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها که از سوی جنبش تحفظ پشتون یا PTM سازماندهی شده، روز شنبه 12 اکتبر آغاز شد. قرار بود این جرگه روز جمعه رسما آغاز شود، اما به دلیل برخی مشکلات تکنیکی و نرسیدن شماری از گروه‌های اشتراک کنندگان، یک روز با تأخیر آغاز شد. از چند روز به این سو نیروهای امنیتی پاکستان بر منطقه تدبیر جرگه یورش برده، خیمه ها و سایر وسایل لازم برای تدبیر این جرگه را دور ساخته و بر هم ریخته بودند. صبح روز شنبه علی امین گنداپور، وزیر اعلای ایالت خیبر پختونخوا، نیز به محل برگزاری این جرگه رفته بود. روز آغازین جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها بدون کدام رویداد مهم امنیتی گذشت و تعدادی از فعالان جنبش تحفظ پشتون در میدان ریگی للمه در منطقه جمرود ایالت خیبر پختونخوا کارهای گسترده‌ای را در استقبال و سازماندهی از اشتراک کنندگان انجام دادند و گروه‌های از فعالان این جنبش برای تأمین و حفظ نظم معذب شده بودند. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها واکنش‌های شماری از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان را در قبال داشتند. رنگین دادفرس بنتا، سابق وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی سابق جمهوری مخلوع افغانستان، جرگه جاری پشتونها در خیبر پختونخوا را یکی از عالی‌ترین نمایش‌های دموکراتیک مردم زیر ستم خوانده است. دادفرس بنتا روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته، این نخستین جرگه است که نه به فرمان حکمداران بلکه بر بنیاد اراده عدالت طلبانه زنان و مردان برگزار می شود و تصمیم های این جرگه سزاوار پشتیبانی است. با گفته آقای سپنتا، مردم افغانستان می توانند از این حرکت مردمی بیاموزند. امرالله صالح سابق معاون رئیس جمهور مخلوع افغانستان نیز میگوید که حضور فعال و معنیدار زنان در جرگه بزرگ که از سوی جنبش تحفظ پشتون یا PTM تنظیم شده این پیام را انتقال میدهد که پشتونها را نباید عقب مانده و زن ستیز کلیشه سازی کرد. آقای صالح در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که نمادگرایی در این جرگه بزرگ در خور ستایش است و هیچ نمایشی از شمشیر و هیچ شعار دادن برای خون و کشتار وجود ندارد. ملا عبدالسلام ضعیف سفیر طالبان در پاکستان در دور نخست حکومت آنها بر افغانستان لوی جرگه در خیبر را مرحله تازه از مطرح کردن شکایات مظلومین علیه ظلم خوانده روز شنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که از قصه های اشتراک کنندگان مظلوم این جرگه واضح می شود که مرجع شکایت آنها عادلانه نبوده و گزینه دیگر جز تحمل ظلم نداشتند. عبدالسلام ضعیف ابراز امیدواری کرده که اشتراک کنندگان این جرگه بزرگ پشتونها در خیبر پختونخواه پاکستان به اهداف خود نائل شوند. جرگه ملی موسوم به عدالت قومی پشتونها در حال دایر شده که حکومت پاکستان در 6 اکتبر با نشر یک فرمان بر فعالیت جنبش تحفظ پشتون ممانعت ایجاد کرد و بر اساس قانون جلوگیری از تروریسم پاکستان این جنبش را غیرقانونی اعلام کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باشندگان ولایت پنجشیر میگویند که محدودیت شدید بر استفاده از تلفن های هوشمند در این ولایت همچنان ادامه دارد. شماری از آنان به رادیو آزادی گفتند که دلیلش این است که طالبان نمیخواهند خوشنط‌هایشان مستند شود. در ادارات حکومتی استفاده از تلفن‌های هوشمند و در بازارهای پنجشیر هم خرید و فروش این تلفن‌ها ممنوع است. در این گزارش صدای ساکنان پنجشیر برای مسئولیتشان تغییر داده شده.
در همین شرایط و در همین ترنه که ما قرار داریم آیا ایجاب نکنید که ما از گوشی هوشمند در پنجشیر استفاده نکنیم؟ بابت از این که طالب میترسد جنایت را که انجام میتونم ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از
این
ما
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود یکی از باشندگان ولایت پنجشیر است که از وضع محدودیت‌های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن‌های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. او میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت‌ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا با باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن‌های هوشمند استفاده نکنند. او به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند. ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و روابطمون را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق نداره از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنیم، مشکل ما حل نسازیم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند به این ولایت. طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استفاده میکنند، تلاشی میکنند، لات و کوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کمره دار استفاده کرده نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. و همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر می‌کنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت می‌گیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم می‌شوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر می‌شود. او در ادامه بیشتر می‌گوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز موارد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، به ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بینت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند، ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
پیام ها و نظریات شما.
اینمی امارت مردم فرزن یک شش ماه خودوان پیلار سال که بیایی که من معیوبین معلولین تمام را میگرم کل را گرفت سب کرد. حالا اینمی معلولین معیوبینه که یک کسمش یا یک پایش جور است یا فرزن نیمه جور است، او رو میگم ماش نمیتیم دیگه کسایی که 60 ساله باشه ماماش نمیتیم که اصلا مطابقت به اسلام نداره، به خاطر از اینکه اسلام به کسی که بسیار مظلوم باشه کار کردنده تانه به حکومت های ایران دیگه مملکت ها رو ببینن که به کسایی که ضعیف و محسن سفید نیستن وقت ماش معیوبین معلولین بسیار ظلم میشه، اینه میره باید از این خودداری بکنن.
زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنم بزرگترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معاشات معلولین را پرداخت نمیکنه.
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاش معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همین عقلان همین معاش معلول ما بتن مقدمی گذاره کنیم.
خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان امو پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم. دست ما را بگه برای ما کمک بکنند که من از گدایی دست بردارم، یک کار مصرفات برای خود داشته باشم، که یک دکان یا چیزی مصرفات داشته باشم.
چرا ما شما معلول نمیتونم؟ از حال ملت خود با خبر باشد.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 9 صبح امروز برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را داریم. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم از رادیو آزادی پخش می شوند. ساعت شد 7:30 صبح به وقت افغانستان. پیش از نشر برنامه ورزش، فشرده خبرها. سرانوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، سرانوالان دیروز در بیانیه گفتند که این افغان با یک هموطن خود که به اتهام تروریسم حمله در ایالات متحده دستگیر شده در ارتباط بود. دو گروه ضد طالبان ادعا کردند که در کابل و غور به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه آزادی افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که نیروهایش شام دیروز به موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان در سیراهی علاودین در سرک دارالامان شهر کابل حمله کردند. در ادامه آمده که در این حمله 3 عضو نیروی استخبارات طالبان کشته شدند و یک تن دیگر زخمی شد. از سوی دیگر، جبهه مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته که در حمله افرادش در ولایت غور 4 تن از طالبان دیروز کشته شدند. طالبان در مورد ادعاهای دو جبهه ضد این گروه هنوز چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند این ادعاها را به طور مستقل تایید کند. رئیس یک حزب بزرگ مسیحی در لبنان میگوید انتخاب رئیس جمهور جدید و خارج شدن از بنبست سیاسی برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حزب الله یک امر کلیدی است. حزب الله از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای کشورش تلاش‌های قوای روسی را برای بیرون راندن آنان از منطقه کورسک خونسا کردند. این در حال است که با تازگی در حمله راکتی روسیه دستکم 5 غیر نظامی اوکراینی کشته شدند. تیم الف کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره سه جانبه بعد از ظهر امروز به مصاف تیم هانگ کانگ می رود. این مسابقه در پایتخت عمان برگزار می شود. و در ادامه مسابقات جام جهانی کرکت بانوان امروز تیم هند با استرالیا و تیم انگلستان با اسکاتلند به میدان می روند.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با ویسل این هفته رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه، آرزو احمدی ورزشکار افغان مقیم پاکستان که چند روز پیش رقابتش را به حریف پاکستانیش واگذار کرده بود با وی مصاحبه انجام دادیم که تا لحظات بعد خواهید شنید.
مشکل ما یه است که ما فقط یک تایم میتونیم تمرین کنیم، ما دو تایم تو باید خود برنامه های داری باید دمو یک تایم برسن.
در قسمت دوم برنامه با علیرضای آساهی ورزشکار پرورش اندام افغان که سال قبل در مسابقات جهانی در پیشکسوتان جهان موفق به کسب مدال طلا شده بود، یک بار دیگر آمادگی میگیره برای رفتن برای 15 دوره مسابقات جهانی پرورش اندام و فتنس و همچنان فیزیک جهان که در مالدیو برگزار میشه. با ایشان در این مورد بیشتر صحبت میکنیم.
مخارج بسیار بالاست، دیگه خدمت شما میشه که بسیار حساس هم هست، تمام گردن خودم هست.
و در قسمت اخیر برنامه در رابطه با تأثیرات مخرب مواد مخدر بر رشد جسمی و روانی جوانان برای شما معلومات ارائه میکنیم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، آرزو احمدی را در برنامه با خود داریم. آرزو احمدی ورزشکار دختر افغان است که در پاکستان زندگی میکنه و در آنجا در یک سازمان پاکستانی به نام سوپر فایتس با یک دختر از پاکستان در شهر لاهور به نام مهام بیگ وارد قفس شد و رقابت شد توسط امتیاز با رای دوران مسابقه شو گذار کرد. اما آرزو قبلا تانسته بود در مسابقات مختلف مبارزات آزاد و جوجیتسو بیرق افغانستان را، بیرق سیرنگ افغانستان را به احتزاز در بیاره. به مو خاطر خواستیم که با خود این قهرمان صحبت بکنیم که مسابقه انجام شد و علت شکستش چی بود، شاید کم تمرین داشت یا ای که شرایط که باید برش مساعد می بود مساعد نبود. سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام شهر از آساید لیزم رسیم که خوب سعدمن باشین و شما سلام و درست خدمت شما همزگان رادیو آزادی.
تشکر. اگر معلومات بتین که مسابقه چگونه سپری شد. مسابقه را همه دیدن، خودت زیاد تلاش کردی ولی قسمان دیده می شد که حریفت شاید زیاد تمرین داشت و تجربه بیشتر داشت. اگر جزئیات بگوین که علت شکست شما در چی بود؟
خب دقیقا شاید از صاحب قسمی که همه هموطن های عزیزم می دانه که من تاریخ 6 اکتبر مسابقات در لاهور پاکستان بود پشت سر گذشتاندم و متاسفانه خب تلاش خود کردیم ولی جان تیاری نکرد. خب علت شکست خود گفتم میتونم که با امکانات کمی که ما داریم تمرینات خود یعنی پیش میبردیم ولی نمیدارم که یعنی چیگونه این مسابقه به پایان رسید و امتیازات به نفع عریف ما شد. با امکانات کمی که داشتیم اگر یعنی سطح تمرین عریف ما بالاتر بود چون کشور خود اونا هستن و اونا بیشتر میتونن به تمرینات خود رسیدگی بکنن، به برنامه هایی که میچینن روزانه به برنامه های خود رسیدگی بکنن و مشکل ما یه است که ما فقط یک تایم میتونیم تمرین بکنیم و دو تایم تو باید خود برنامه هایی که داری باید دمو یک تایم برسونی.
بدون شک سایر افغانایی که در هر نقطه از جهان هستن مشکلات را سردوچار میشن که شما هم از او مستثنا نیستین، بنابر جنگ چندین دهه که در افغانستان بوده و موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی و از جمله اقتصادی میتونه که یکی از مشکلات باشه. چقدر افغانایی که در اوجه هستن یا بیرون همراه خودت همکار بودن به خاطر رفع مشکلات ورزشی خودت؟
دقیقا شهزاد صاحب بخصوص کسانی که در کشورهای آسیایی مهاجر هستند مثل ما و مثل چندین ورزشکارهایی که اینجا هستند و به تمرینات میخواین تمرین بکنن ولی نمیتونن، خب مهمتر از همه ما نیاز به اسپانسری داریم که یعنی بتونیم به تمرینات و برنامه هایی که میریزیم خوبتر رسیدگی بکنیم ولی متاسفانه ما اینجا کسی را نداریم که امایتگر داشته باشیم که ما را امایت بکنه اسپانسر بود و مشکل بزرگ ما همی است که ما اسپانسری نداریم که یعنی به تمام برنامه های خود برسیم و مثل ما ورزشکارا احتیاط اینجا هستن که در کشور پاکستان زندگی میکنن حتی تماس میگیرن با ما که در کدام کلاب تمرین میکنی، ما هم میخواییم تمرین خود پیش ببریم و ما هم میخواییم همین رقم با مسابقه شرکت بکنیم ولی متاسفانه کلاب های هستن که فیس های خیلی بلند میگیرن و ما نمیتونیم فیس رو پرداخت بکنیم و حمایتگر و افغانایی که اینجا هستن همه مهاجر هستن و اونا فقط یعنی گفته میتونم که حمایت اونا فقط تشویق کردن بودن که آرزوی موفقیت میکردن بر ما و مرا میگفتن که موفق باشی. همین
در کل بدون شک خودت از جمله نخستین بانوان هستی که در بخش مبارزات آزاد فعالیت میکنی، مشکلات را هم متوجه بوده. اگر از چالش ها بگوین که کدام مشکلات زیادتر شما را رنج میده بغیر از مشکلات اقتصادی؟
دقیقا از من بتونم که از طریق رادیو آزادی پیام خود هم برسانم برو کسانی که واقعا میتونن حمایت بکنن از ورزشکارای خود و امکاناتش نداره که حمایت بکنن. من یعنی میخوایم از طریق رادیو آزادی پیام خود برسانم برو کسان که ما نیاز داریم به حمایت. مشکلات حساسی ما که فعلا در کشور پاکستان هستیم این است که یعنی از لحاظی که ما اسناد قانونی نداریم و ما فقط از اینکه مثلا از اسلام آباد به طرف لاهور میریم یک سفرهای می داشته باشیم فقط توکن یونیسیار می باشه و همین قسم مشکلات اساسی دیگه ما هست که قسم گفتیم امارتگر یا اسپانسر سهی نداریم و سطح تمرینات ما مشکل ای هست که یعنی ما با زبان اینا سهی به طور درست به طور کل بلدیت نداریم. با زبانی که ما تمرین میکنیم استاد ما پاکستانی هستن و یعنی بیشتر کوشش میکنیم که با زبان انگلیسی صحبت بکنیم تا ای که تکنیک هایی که اونا میگن ما بگیریم و گپ هایی که ما میگیم اونا بگیرن.
و در پاروی مشکلات زبان و همچنان موضوعات اجتماعی بدون شک سایر موضوعات دیگه هم هست که ورزشکارهای افغانستان مواجه هستند. تعداد خانمایی که در پاکستان ورزش میکنن مخصوصا در بخش مبارزات آزاد و جوجیتسو چند تن هستن و فکر میکنم که در بینشون فقط خودت شهرت زیاد داری، چقدر علاقه مندی وجود داره بر مبارزات آزاد در اوجا در میان افغانا؟
خب شهزاد صاحب عزیز اینجا ورزشکارای زیادی هستن در هر رشته تیکواندو اینجا هستن، رشته بوکس هستن و بیشتر از دوستای خودم که یعنی تمرین میکنن رشته بوکس تمرین میکنن و اونا یعنی علاقه مندی را دارن که برشته MMA تمرین بکنن ولی یعنی زمانی که سطح مسابقات هم میبینن و بخاطر اینکه اونا یعنی کم ناامید میشن میگن ما به این سطح نمیتونیم این بارزه بکنیم بخاطر اینکه ما آمادگی گرفته نمیتونیم و ورزشکارهای زیادی هستن که بیشترشان یعنی تماس که میگیرن مثلا راه ها خیلی فاصله داره که ما بخواییم یک تیم جور شیم و یک تیم تشکیل بیتیم و تمرین بکنیم. متاسفانه راه های یعنی جایی که اونا زندگی میکنن و من زندگی میکنم و بعضی ورزشکارهای دیگه زندگی میکنن خیلی فاصله زیاد است و میدلیل یعنی نمیتونیم رفت و آمد داشته باشیم و تمرینات یک جا داشته باشیم و فعلا در یعنی فعلا تنها خودم جوجیتسو و رشته مبارزات آزاد پیش میبرم و دیگه دوستای من که هستن رشته بوکس تمرین میکنم.
شرایط تمرینی مشکلات خود در پاکستان بر افغانا خواهد داشت. حوازهای ما میشنویم که افغانا اخراج میشن، دوباره به افغانستان فرستاده میشن. چقدر از این مورد خودت نگران هستی؟
دقیقا خب اینجا ما هر روزی که میگذره در ترس هستیم که یعنی اتازی میترسیم که شاید بیاین از خانه ما رو کشیده و زور ببرن چون ما اسناد قانونی نداریم و همه میدونن که ویزای پاکستان یعنی چقدر بلند رفته که اتا به هزار دلار و 12-13 هزار دلار یعنی خیلی بلند است از اینشه که ما پرداخت نمیتونیم و گرفته نمیتونیم و میخاطر فقط اینجا که هستیم در دکان یونیسیار هستیم که و نگرانی های خود زیاد داره. مثلا ما از اینجا از راولپیندی در جایی که زندگی میکنیم به طرف اسلام آباد وقتی بخواییم به تمرین بریم، یعنی خیلی به ترس و لرز میریم، تا ای که بخصوص در راه وقتی ما پلیس هم میبینیم، یعنی قسمی میشیم که فکر میکنیم امیال اونا میاییم و ما را میبرن بزور. و حتی گاه اوقات زمان که میبینیم پلیس ها هستن بشین رای خدا دور میتیم تا ای که ما را اید نبینن. در پاکستان فکر نمیکنم که یعنی زندگی راحت داشته باشیم، بخاطر ای که یعنی پاکستان، افغانستان، خب یعنی سهولت هایی که ما میخواییم تمرین بکنیم او سهولت ها برای ما یعنی نیسته. خب این را میتونیم گفته که یعنی باید منتظر ازی هستیم که ما یعنی کارهای ما زودتر انجام شود، پروسه ها زودتر انجام شود، تا اینکه بتونیم از کشور پاکستان در کشورهایی بریم که یعنی سطح همون سهولت های بیشتری که در دیگه کشورها هستن بتونیم از اونها استفاده بکنیم و سطح زمین خود بالاتر ببریم و بیشتر بتونیم در سازمان های بزرگی فعال داشته باشیم. و یعنی فکر نمی کنیم که در پاکستان ما زندگی راحت داشته باشیم.
به امید این که مشکلات شما حل شوه و بتونین به تمرینایتون به فکر آرام ادامه بتین، کدام پیام اگر در آخر داشته باشین در خدمت هستیم.
خیلی سپاس شهر دوستان به عزیز دعوت شما. خب پیامی خاصی ندارم، فقط پیامی که دارم بر هموطنهای عزیز خود، بخصوص به بانوان عزیز که کسانی که در افغانستان هستن، اگر صدای ما رو میشنون هرگز ناامید نشن، یعنی از اهدافی که دارن بجنگن، مبارزه بکنن. ماهایی که در بیرون هستیم به خاطر شما مبارزه میکنیم و به خاطر حق و حقوقی که همه ما محروم هستیم و نمیتونیم به هدف و آرزوهای خود برسیم در کشور خود، به خاطر اون مبارزه میکنیم. و زندگی برد و باخت، مسابقات برد و باخت داره، یعنی هیچ وقت از کسی هستم که از باخت خود مایوس نمیشم، بلکه تجربه زیادتر گرفتم از باخت خود و تجربه های زیاد گرفتم تا اینکه بتونم قوی تر برگردم. و اصلا ناامید نشدیم، به مبارزه خود ادامه میتونم و همچنین از حمایت ها و تشویق های تمام هموطن های خود تشکر میکنم و امیدوار هستم که بعد از این هم مرا تشویق بکنن، حمایت بکنن، تا اینکه من روحیه بگیرم و انگیزه بگیرم تا و قوی تر برگردم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی، با علیرضا آساهی برنده مدال طلا در قهرمانی پرورشاندام آماتور جهان که سال قبل تانستن مدال طلا کسب بکنن در عرصه پیشکسوتان ما مصاحبه داریم. و جناب آسایی سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل رادیوی آزادی.
علیکم سلام جناب آقای شهزاد، زحمات شما قابل قدر است و تشکر از اینکه ما رو به برنامه تون دعوت کردین و همیشه پشتیبان و حامی ورزشکار هست.
سلامت باشین. مالدیو میزبان قهرمانی پرورش اندام آماتور جهان هست که شما یک بار دیگه در اونجا اشتراک میکنین. سال قبل در کره جنوبی بود که شما برنده مدال طلا شدین. بنابر مسابقاتی که وجود داره بدون شک حتما باید شما همین لحظه در رژیم باشین و رژیم سخت را ورزشکارای پرورش اندام باید که طاقت فرسا است باید تحمل بکنن. شرایط آمادگی تمرینات و رژیم و این مسائل چگونه پیش میره؟
تمرینات و مسائل رژیم به نحو احسن پیش میره، چون ما هدف ما افتخار آفریدن به خاطر کشور ما و به خاطر ملت ماست و بالا بردن پرچم ما، پس بنابراین انگیزه بسیار بالایی داریم و همچنین که به هر حال عشق و علاقه خود ما باعث شده که به هر حال دیگه را پا بگذاریم و با به هر حال تمام مشکلات و سختی‌هاش هم متقابل میشه.
عالی. موضوعی که مطرح میشه ای است که در افغانستان معمولا سفر پرورش اندام از طرف دولت با مشکلات مواجه میشه و باید ورزشکارا از بودجه شخصی خود برن و تمرین هایم که میکنن بدون شک باید خودتان بر خودتان اسپانسر و حامی مالی پیدا بکنین. چقدر تا به حال تانستین که با این مشکلات دست پنجه نرم بکنین و از این مشکلات با وجود مشکلاتی که هست شما تمرین کنین؟
خدمت با ساده شما شده که خب تربیت بدنی و المپیک کلن جواب داد بر ما که باید خودتان اسپانسر داشته باشین و سفر را که میخواییم بینی حالت شخصی است. و دیگه خدمت شما هر شاید که حتی مثلا همه لباس برزو و لباس یک رنگ برای تیمم یکی از تجارا فکر کنم که چی شده تجارا فکر کنم که به هر حال اسپانسر شدن که خدا خیرشان بتن انشالله که نهادی نشوه و یک حرکت خوبی شود که بتونن برحال بچه ها و ورزشکارا و قهرمان ها بتونن بهتر بدرخشن.
یعنی تا به حال فقط شما جمپر برزو دریافت کردین و خبر از تکت و مصارف که در هتل در اوجه می داشته باشین تا به حال معلوم نیست؟
جمپر برزو که از ایره گفتم که یکی از تجارا اسپانسر شده و دیگه کل مصارف شخصی است. کل مصارف بچه ها شخصی گرفتن، پول تیکت، پول به هر حال مصرف هزینه هتل و این بود و باش تمامش کردن خود بچه هست.
خیلی خوب. و چند ورزشکار تا به حال آمادگی اعلام کرده که به سفر که هست با وجود که از مصارف شخصی میرن چند نفر از افغانستان خواهد رفت و چند نفر هیئت اشتراک میکنن؟
دو نفر هیئت هستن و 9 ورزشکار.
بدون شک در عرصه های بادی بیلدینگ یا پرورش اندام و همچنان فتنس و
فتنس.
کلاسیک فیزیک و این موضوعات شاید بوده بود.
100% دقیقا.
خیلی خوب. مسابقات چند روز ادامه پیدا میکنه و مالدیو یکی از کشورهای بسیار زیبا است، شاید هم قیمت تکت گران باشه و قیمت باشه. شما همه مسائل بدون شک در نظر گرفته میرین، کدام نظر و پیام اگر به تاجرین داشته باشین، کسایی که توانمندی مالی داشته باشن که تیم حمایت داشته باشن، نظرتان چی است؟
مسابقات یک 5 روز الی 6 روز ادامه خواهد پیدا کرد و دیگه خدمت شما شد تیکت بله قیمت است بخاطر اینکه در خود ماله پایتخت مالدیو نیست، در یکی از جزایرش است که با تیاره تقریبا 1.5 ساعت فاصله داره، پرواز باید بکنیم تا به اونجا برسیم. و دیگه خدمت با ساده شما عرض شد که کل دوستا و کل ورزشکارا و کل قهرمان ها با بودجه شخصی و با پیدا کردن مثلا اسپانسر آمدن به این مسئله که حتی من خودم شخصا واقعا اسپانسرم چون 3 سال متواتر است که به هر حال من اسپانسر میشه در مسابقات جنوب آسیا و مسابقات کوریا و این مسابقات دیگه همین هزینه تیکت و رفت و برگشت به هر حال متقبل شدن و باقی مصارف و مای آخری که ما الان هستیم داخلش پیش رو تمرین داریم و ما آخر بسیار مهم است، مخارج بسیار بالاست، دیگه خدمت شما هم شکل بسیار حساس هم هست، تمام گردن خودم هست و از تاجرین و از کسایی که از نظر امکانات مالی بسیار وضعشان خوب است و میتونن یک فرهنگی را جایگذاری کنن که به هر حال هر کس در هر قسمتی برای افغانستان یک افتخار به دست میاره، یک به هر حال حرکتی میکنه، یک سرباز میره جنگ میکنه، دکتر میره به هر حال خدمت شما هر شبه که دکتری خودشم میکنه و یا شما مثلا خدمت شما هر شبه که با رسالت خبرنگار بودنتون حامی ورزشکار هستین. پس بنابراین اونایی که تمویل مالی دارن میتونن کمک کنن ورزشکارا رو، که ورزشکارا سفیران صلح هستن، سفیران هستن که نام کشور را به خوبی یاد میکنن، سفیران هستن که به هر حال چهره کشور را به یک چهره خوب به جهانیان نشون میدن و همینطور نشون میدن که ما مردمی هستیم صلح دوست، ما مردمی هستیم یعنی همپذیر، ما مردمی هستیم که واقعا پیشرفت و همه چیز دوست داریم و انشالله که تاجرهایی رو متوجه باشن و بتونن ورزشکارا رو حمایت کنن و بتونن که خدمت با سالت شما شده که به هر حال تیم را کمک کنن که ما بتونیم به هر حال بریم. الان اعمال ما خبر دارم که خیلی بچه ها با قرض کردن و خیلی بچه ها با مشکلات بسیار زیاد به این مسابقات حاضر شدن.
یک موضوع را برای شنوندگان باید بگویم که 15 دوره مسابقات جهانی پرورش اندام و فیزیک قهرمانی جهان که از برگزار میشه در یک جای از بنام کاناریف ریسورت که یکی از جاهای دیدنی دنیا هست و سیاحین زیاد اونجا میرن و مسابقات از تاریخ 5 نوامبر که تقریبا 25 روز بعد میشه آغاز خواهد شد و تا 11 نوامبر ادامه پیدا خواهد کرد، که از افغانستان قسمی که آقای آسایی گفتن 9 ورزشکار و 2 هیئت اشتراک میکنن. بدون شک دکتر صاحب حمیدم خواهد آمد در آنجا برای حمایت شما.
بله دکتر صاحب حمید هستند و فکر میکنم که سرپرست ملی آقای شیرزاد هستند و 9 ورزشکار دیگه.
خیلی خوب، با امید موفقیت و کسب مدال طلا برای دومین بار از طرف شما و همچنان کسب چندین مدال طلا و نقره دیگر از طرف اعضای تیم ملی پرورش اندام و فتنس و فیزیک افغانستان، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر میکنم.
جهان سپاس از شما و از رادیوی خوبی شما و شنوندگان محترم شما. دعای شما دوستان را میخواییم و حمایت شما را. انشاءالله که بتانیم با دست پر و با عزت و سربلند در مقابل ملت خود دوباره برگردیم و افتخار بیاریم و در طی این همه ناراحتی ها و مشکلات و بدبختی های مملکت و کشور یک لبخندی به گوشه لباشون هدیه بدیم.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
تأثیرات مخرب مواد مخدر بر رشد جسمی و روانی جوانان. این پدیده یکی از بزرگترین مشکلات است که جامعه امروز با آن روبروست. مواد مخدر به ویژه در سنین جوانی میتواند اثرات قابل بازگشت بر بدن بگذارد. جوانان که در دوران رشد به مواد مخدر رو می آورند، تأثیرات فیزیکی مصرف این مواد شامل مشکلات چون ضعف سیستم ایمنی، کاهش وزن شدید، تخریب بافت‌های بدن و مشکلات قلبی می شود. در دراز مدت این تأثیرات می توانند سلامتی عمومی فرد را به شدت کاهش داده و حتی به مرگ زودرس منجر شوند. از نظر روانی مواد مخدر باعث تغییرات کیمیایی در مغز می شود که به اضطراب، افسردگی و حتی اختلالات شدید روانی منجر می شود. جوانانی که به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کنند اغلب دچار افت تحصیلی، کاهش تمرکز و انگیزه می شوند. تأثیرات مخرب روانی این مواد می تواند منجر به بروز رفتارهای خود تخریبگرانه، خشونت و حتی تمایل به خودکشی شود. این تغییرات نه تنها بر روی خود فرد بلکه بر خانواده و اطرافیان او نیز تأثیرات منفی بسیاری می‌گذارد. از نظر اجتماعی جوانانی که درگیر به مواد مخدر هستند اغلب از جامعه و فعالیت‌های مثبت دور می‌شوند. آنها ممکن است به دلیل وابستگی به مواد مخدر روابط خود با دوستان و خانواده را تخریب کنند و به تدریج از گروه‌های اجتماعی و فرصت‌های شغلی و تحصیلی فاصله بگیرند. این مسئله می‌تواند به انزوای اجتماعی،
بیکاری و حتی ورود به فعالیت‌های غیرقانونی مانند دزدی یا قاچاق منجر شود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدان های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar